بحثی که فرمودن آقای دکتر بیزدی و همکارشون که در خدمت شما بزرگواران باشه در مورد در حقیقت آرتروز هست و یا اصطلاحاً استوآرتریت بهش میگن. اصطلاح کلیش خب به معنای در حقیقت منهدم شدن و خراب شدن مفصل و معمولاً هم به صورتی هست که اول من این رو بگم که دو دسته آرتروز یا در حقیقت خراب شدن مفصل ما به طور عموم داریم به طور کلی، یکی مواردی که خود به خود ایجاد میشه و یکی مواردی که به دنباله یه بیماری یا ضربه یا شکستگی در داخل مفصل ایجاد میشه. اون فرمیش که دنباله شکستگی ها و یه بیماری مثل عفونت، مثل شکستگی، مثل ضربات کاری و در حقیقت یه عامل اولیه‌ای باعث شروع این بیماری میشه، اون رو حالا بحثی راجع بهش نداریم. اون چیزی که به اصطلاح بیشتر راجع بهش صحبت خواهم کرد امروز نوع اولیه هست، یعنی نوعیست که شخص هیچ بیماری تو مفصلش نداره، هیچ بیماری خاصی در مثلا بدنش نداره، عفونتی نداره، نمیدونم بیماری خونی نداره، ولی دوچاره به تدریج دوچاره این حالت میشه. خب قدیم بیشتر در آدم های یعنی زمان های اولیه که الان مثلا تو سالایی که ما دانشجو پزشکی بودیم بحثی بود که تو آدم های چاق، تو آدم های مسن، تو آدم های عرض کنم که اینایی که رعایت رژیم غذایی رو نمی کنن، اینا به طور شایع دیده میشه. ولی در سنین جوانی و در سنین به اصطلاح نوجوانی اصلا این علائم وجود نداشت. الان کاملا همین گروه یک رو که بدون علت اولیه این بیماری شروع میشه، این رو ما در آدم های حتی مثلا در خانوم ها و آقایانه مثلا 10-14 سال هم این درد زانو رو به عنوان شروع آرتروز میبینید. متاش کاملا با آدم های مسن متفاوت. یه تفاوت عمده‌ای که داره و باید توجه کرد در آدم های جوان، وقتی رعایت یه سری دستورات بهداشتی، ورزشی و تغذیه بکنن کاملا این بر میگرده، ضایعات بهبود پیدا میکنه و علائم خاصی رو درست نمیکنه، یعنی پیشرفتش علائم خاصی درست نمیکنه. برعکس در آدمایی که سنشون بالاست وقتی این بیماری شروع شد و آثار خرابی مفصل رو ما دیگه در علائم بیمار و در رادیولوژی هایی که انجام میشه دیدیم، این دیگه قابل برگشت نیست، این دیگه بر نمیگرده، یعنی مفصل به حالت نرمال قبلش بر نمیگرده. اگر مریضی باشه که همه دستورات پزشک رو رعایت بکنه تقریبا میشه بگیم که بیماری رو میتونه متوقفش کنه، میتونه سیلش رو جلوگیری بکنه که پیشرفت نکنه. ولی به صورتی که بخواد، به صورت این که بگیم مثل همون سنین جوانی برگشت پیدا میکنه، اینجوری نیست. تو فرم جوانان رو اسمشو میذارن به اصطلاح لیز یا خرابی قضروفی. علتش اینه که علائمش که ظاهر شد وقتی پزشک یا به پزشک مراجعه کرد، در حقیقت اون بیماری با رعایت هایی میتونه برگرده و به صورت نرمال درده. علتش هم اینه که ظاهرن اگه این چراغ خاموش شد عکس یه ذره بهتر دیده میشه به خاطر بله. اگر این عکس رو نگاه کنیم، این یه عکس مرسل رانه که استخوان ران به لگن وصل میشه، یکی از جای شایعی که آرتروز اتفاق میفته. حالا چون این صحبت کردم، شایع ترینش توی مفصل زانو هست، اون نوع، حالا از این به بعد من هر چی میگم در مورد اون نوع اولی است. تو مفصل زانو اتفاق میفته شایع ترینش، بعد اینجا توی مفصل لگن، این بالای ران که به لگن وصل میشه مفصل ران هست، و ستون فقرات و گاهی هم دست ها مبتلا میشه. معمولا توی آرنج و شونه و اینا مفصل شونه خیلی 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 کم اتفاق میفته، خیلی آمارش کم هست. ببینین همینجور که توی این عکس دیده میشه اون قسمت اصطلاح بالایی اینجا رو نگاه کنید، فاصله لگن و مفصل هست، ولی اون بالا کاملا این مفصل از بین رفته و دوتا استخوان رفته به هم چسبیده و به نظر میاد که چیز نداره. این ناحیه ببینید دیگه هیچ فاصله به اصطلاح مفصلی نداره و در حقیقت این فاصله کاملا کم شده. اینجا جاییست که زایه به استخوان رسیده و این دیگه قابل برگشت نیست. این تقریبا از موارد پیشرفته این بیماری هست. خب باز در قدیم بیشتر این رو ما میگفتیم که توی آدم همجور که ارز کردم آدم های چاق خیلی شایع هست. ارز کنم توی کسایی که رژیم غذایی رو نمیبینن، اونهایی که یه مقداری در نحوه یه نشست و برخواستشون تأثیرات خیلی زیادی در فشار و مفصل داره، مثل اینا که شغلای دو زانو نشستن داره یا سرپا نشستن دارن، اینا خیلی به طور شایع دوچاره این در حقیقت زایعه میشن. و حالا این به اصطلاح نوع شغلا خب قدیما بود دیگه، شاید به نحوی بگیم بیشتر هم بود، ولی علت این به اصطلاح که الان واقعا به طور شایع دیده میشه اینه که تحرکات عمومی در جامعه بسیار بسیار کم شده، عضلات تقویت نمیشن، رژیمای غذایی رفته به سمت رژیمای غذایی غیر به اصطلاح حالا بگیم طبیعی، مثلا این غذای چرب و فست فود و نمیدونم از این صحبت ها شده. اینا ممکنه همه یه نوع ویتامین ها رو تامین نکنه. بعدش واقعا چیزی که ما میبینیم نحوه زندگی در ارتباطی با این بحثای پله های خیلی شدید و بعدم ساختمان های بدی که این شرایط روی درست میکنه، بحث استرس های روحی و به هر حال این شرایط در شدت و پیشرفت علائمش خیلی موثره، به عنوان این که به هر حال بتونه مریض با برنامه هایی که ما براش میدیم بتونه برنامه خودشو در حقیقت همجور که عرض کردم از پیشرفتش جلوگیری بکنه. حالا این اسلاید البته چون یه مقدارش اسلاید در حقیقت درسی هست شاید مفیدیتی نداره. ببینین در مورد مثلا دست نوشته شده که 100 تا دونه در 100,000، در مورد عرض کنم که لگن نوشته 88 در 100,000، ولی در مورد زانو نوشته 240 در 100,000. یعنی نسبت آماریش حتی از به اصطلاح ناحیه دست هم شایع تره. حالا توی دست هم که ما منظورمون وقتی میگیم دست از ناحیه مچ دست هست تا از مچ هست تا انگشتا، بیشتر توی این مفصل اولی خیلی از آقایون که مراجعه میکنن با یه تورم و برجستگی اینجا که تو کارهای مثل در باز کردن کلید انداختن اینا درد و تشدید میشه، شایع ترین جایی هست که معمولا این دیده میشه. ببینید وقتی که دردهای مفاصل شروع بشه، حالا باز عرض کنم تو پیش رفته این حالا باز اینجا نشون میده که اون نوع اولیه تو خانم ها معمولا شایع تره، با پیشرفت سن تشدید میشه. عرض کنم که حالا بعضی از نژادها ها مثل نژادهای آفریقایی در آمریکا مثلا میزان شیوعش درش کمتر هست. چاقی، ضربه، شغل، ضعف عضلانی و بیماری های متابولیکی هم در این قضایا خیلی، یعنی در بروز این و شدتش خیلی زیادتر هست. من برم راجع به اینی که یکی از عواملی که ممکنه که به اصطلاح ضربه خاصی درست نکند، اما تو زندگی روزمرگی به یه نقطه از مفصل فشار وارد میاره. ببینید ما وقتی داریم راه میریم، میشینیم، بلند میشیم، این مسائل رو به اصطلاح حرکت میدیم، مثلا مفصل زانوی ما دو تا ران و به اصطلاح ساقمون به این صورت با هم حرکت میکنه، دو تایش با هم. وقتی میشینیم، راه میریم، میدویم، به تمام اجزای این زانو به یه نحوی فشار میاد، مساوی فشار میاد. ولی اگر یه موردی مثل این مورد باشه که در حقیقت همینجور که ملاحظه میکنی زانو یه مقداری زاویه دار دارد میشه، دارد باز میشه از هم، در حقیقت ما میگیم الائمنت یا امتداد اندام غیر نرمال شده. به طور نرمال تقریبا اینا باید در امتداد هم باشه، ولی اینجا ببینیم از هم باز شده. اصطلاحا بین مردم میگن زانوش داره پرانتزی میشه، اصطلاح عمومیش میگن پرانتزی داره میشه، یا برعکس به هم گیر میکنه، یعنی این دوتا زانو به هم نزدیک میشه. اینا باعث میشه که تو فعالیت های روزانه، به خصوص اگر فاکتورهای دیگه مثل وزن و عدم رعایت دستورات بهداشتی باشه، به یه نقطه از زانو بیشتر فشار میاد و به یه نقطه از زانو اصلا فشار نمیاد. حالا تو نشستن، تو دویدن، تو رفتن از پله، اینه که این اختلالات امتدادی اندام تحتانی به خصوص تو زانو رو، حالا به صورت پرانتزی شدن زانو یا به صورت نزدیک شدن، اینا باید خیلی به هر حال دقت کرد. ضمن این که اینا شایع وجود داره و اگر علائمی دیگه نباشه خیلی هاش نیاز به درمان نداره. برای این که کسی مثلا اختلال امتدادی داشته باشه تو زانوش و در اندام تحتانیش و بعد بیاد با درد و تورم مراجعه کنه مثلا توی زانو که شایع تره، اینو حتما باید پیگیری کرد، هم از نظر پیگیری تشخیصی و بعدم در حقیقت در مورد درمانهای دیگرش با هم در حقیقت با پزشک صحبت کنه. ببینین این همون زانو است که حالا انحرافش تو وایستادن طرف بود دیگه، یه طرفی که این علائم رو داره، ببینین کاملا رو هم فشار اومده، استخوان این فاصله یه مفصلی از بین رفته، این نشون میده که اون قرص روفی که ما به طور طبیعی داریم رو استخوانمون، حالا به اصطلاح توی به اصطلاح حالا خوراک مرغ و اینا که میخورید اون قسمت انتهایی استخوانای بلند شو مردم میگن کت کتی به اصطلاح داری، همون قرص روفیه که ضربه گیره تو حرکات مفصلی هست و جلوگیری میکنه از اینکه این قرص روف در این ضربه به استخوان برسه. وقتی این بیماری حالا با پیشرفتش به جنس استخوانی رسید و دوتا استخوان مقابل همه این فشار اومدن، این دیگه همون حالتیست که تقریبا عرض کردم قابل برگشت نیست، قابل جلوگیری از پیشرفت هست ولی قابل برگشت بهبودی نداره در قضیه. حالا علائم خاصی هم ما در عکس میبینیم که یکیش وقتی عکس میگیریم ممکنه مثل این طرف مثلا ما کاملا سالم ببینیم، ولی مثل این طرف فاصله کم بشه، استخون اضافه درست بشه، به قول ما استخون سفید بشه تو عکس، که اینا به هر حال علائمه مربوطه به اون بیماری هست. خاصیت این بیماری اینه که اگر در یه نقطه ای از مفصل شروع شد، مثل اینجا که به نظر میاد که در اول از اینجا شروع شده به علت اون انحرافی که داشته و نشون میده این زانو انحراف داشته، اگر اینجور بشه خاصیتش اینست که بعد یه مدتی همه جا مفصلا میگیره، یعنی به همون جا که همون نقطه بمونه دیگه چیز نمیکنه، که میگن بسنده نمیکنه در غذایه و به صورت پیش رفته. خب وقتی که یه همچه حالتی ایجاد شد که عرض کردم براتون شروع شد و علائمش مثل درد، مثل تورم، بعضن با پیشرفت بیماری، با لنگش، مریض میلنگه، اختلال در حرکتی هست، یعنی کامل نمیتونه تاوراس کنه، وقتی اینا ایجاد شد، خب ما به هر حال وقتی مریض مراجعه کرد یه دستوراتی رو برای مریض داریم راجع به این که همون فاکتورایی که من عرض کردم به شما که در حقیقت این فاکتورا باعث تشدید بیماری میشه یا عامل تحریک شروع بیماری میشه، اون فاکتورا رو ما سعی میکنیم در شروع قضیه از مریض بگیریم. بنابراین ما سعی میکنیم اگر کسی هم که آرتروز پیدا کرد به این مراحل نرسه، چون این مراحل خب اصلا درمان و الگوش دیگه متفاوته. ولی اگر به صورتی باشه که علائم تازه شروع شده باشه، انهدام استخوانی نداشته باشه، مثلا انحراف در اندام درست نکرده باشه، واقعا با چند تا فاکتوری که خود من مریض داشتم که شاید مثلا 10 سال دیگه مراجعه نکرده، نه اینکه مراجعه نکرده یعنی جای دیگه رفته، ولی خودش اومده گفته که رعایت کردم این دستورات رو و بهتر شد. اولین الگویی که ما به مریض میدیم بحث وزنشونه، که به هر حال باید سعی کنن با رژیم غذایی در درجه اول و با یک در حقیقت فعالیت های جسمی روزانه حساب شده عرض کنم که بر افزایش وزنشون در حقیقت غالب بشن و پیروز بشن. توجه داشته باشید که وقتی علائم به این حد رسید یه دستور ورزشی تقویت کننده ساده هم دیگه برای مریض مشکل خواهد، چون مریض کاملا بالنگش را میره، سختشه، دارو زیاد میخوره، اینا دیگه بسیار سختشه. و تو مراحل اولیش واقعا کاهش وزن مریضایی که بالا باشه خیلی کمک بهشون میکنه، خیلی کمک بهشون میکنه. و بحث رژیم، بحث کاهش وزنم دو تا فاکتور رو کنار هم حتما باید ببینن، یک بحث ورزش، دو بحث تغذیه. تغذیه هم خیلی مهمه تو این قضیه، نوع غذایی و در حقیقت ورزش هایی که هم از نظر عمومی مریض رو تقویت کنه، مثل پیاده روی، مثل شنا، مثل نرمش های در حقیقت حال اصطلاح هم میگن ایروبیک و تیپ اینایی که به هر حال یه مقداری فعالیت رو در عضلات و اندام تشدید میکنه. یکی هم بحث رژیم غذایی، یکی هم ورزش های مخصوص هر مفصلی هست، مثلا در مورد زانو که حالا بیشتر حالا چون شایع تر خدمتون صحبت میکنم، ورزش هایی که عضلات اطراف زانو رو تقویت کنه، نه اینکه چاق بکنه یعنی بزرگشون کنه، قدرت موجودشون اضافه بکنه، که مریض وقتی راه میره یا وقتی حرکات مختلف انجام میده نگذاره این استخوان‌ها به طور غیر طبیعی به هم مالشی پیدا بکنن و در حقیقت این خرابیشون تشدید بشه، که اصطلاحا بهش میگن ورزش‌های ایزومتریک، که به راحتی مریض روی تختش توی اتاقش میشینه، روی زمین پاشو دراز میکنه، عضلات به اصطلاح اطراف زانوشو منقبض میکنه و مثل آدمی که بخواد زانوشو به زمین فشار بده مثلا یا پتوی زیر پاشو فشار بده، این انقباض رو 10 ثانیه 10 تا شماره میشماره نگه میداره آزاد میکنه. اینو 3 نوبت در روز 30 بار انجام بده، خیلی 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 تو مراحل اولیه به هر حال مریضا اظهار رضایت میکنن و دردشون کم میشه، تورم کم میشه. اما خب وقتی این مراحل پیش رفت کرد و مریض دیر اومد یا رعایت، یه مسائل دیگه که به مریض ها ما رعایت کنیم در حقیقت وقتی به شروع مراحل اولیه آرتروز مریض مراجعه کنه، ما در حقیقت یه تغییر الگوی زندگی هم به مریض میدیم، یعنی به مریض میگیم که شما اگر تا حالا پله میرفتی مثلا در مورد زانو یا لگن، بهتره پله بالا پایی نری، مثلا از آسانسور استفاده کنی. خب درصد زیادی از مردم هنوز میگن که آی دکتر ما ساختمونمون طبقه 2 پومیم طبقه 3 پومیم و چیز نداریم، پله نداریم. خب روش بالا پایی رفتن از پله را به صورت که زانو خیلی خم نشه، به صورتی که پا را به طور کامل از لگن وردارن بزنن روی پله بالایی و در حقیقت با صرف یه وقت بیشتری بهداشتی تر از پله بالا برن، برای اینا که تند برن و تند بیان پایین. دومین چیزی که به مریضا میگیر در مورد به خصوص حال بحث زانو اینه که زانوهاشون رو بیشتر از 90 درجه خم نکنن، یعنی مثل شما که الان دم صندلی نشستی لب صندلی دیگه به عقب ترخم نکنن. خب یه مواردی مثل سرویس های بهداشتی رو باید رعایت کنن، همجور گفتم پله رو باید رعایت کنن. به هر حال اون چیزی که به صورت روش سنتی ما داشتیم مثل 2 زانو 4 زانو نشستن مثلا مثل سر سفره یا تو مراسم فرض بفرمایید که مهمانی ها یا عزاداری های اهل بیت اینا رو سعی کنن کمتر بشینن، جایی بشینن که فاصله دار باشه، بتونن زانوهاشون رو دراز بکنن یا از به اصطلاح لبه های ساختمانی و نمیدونم صندلی و از این چیزا باید استفاده کنن. دستور حتما بحث سرویس بهداشتی شاید بیشترین زمان رو میبره، حالا به خصوص حتی هم سنبالا تعمیره، خب اون فرد ممکنه بیشتر دستشوی معطل بشه، بنابراین زانو خم بودن و فشار اومدن توش خیلی شایع تر خواهد. اینا حتما به مریض ما میگیم که به هر نحوی از سرویس های بهداشتی به اصطلاح غیر سنتی استفاده کنن و به قول معروف از فرنگی استفاده کنن، خیلی این موثره تو جامعه. حالا چیزی که جالب است تو جامعه ما میبینیم اینه که طرف میاد با یه درد خیلی کمی تو زانوش یه معاینش میکنی، یه سری دستورات اینجوری بهش میگی، بعد تو سوالات خب ما میکنیم اینه که خب شما نمازت چیکار میکنی؟ آیا تو نمازم تو دو سه سال اسمان لب صندلی میشنم، میگو خب دستشویی چیکار میکنه؟ میگه اون به دلم نمیچسبه، اونجور اصطلاح. خب در صورت که واقعا این قدم آخره در این ارتباط بحث نماز، اگرچه اونم باید یه سری رعایت رو بکنن، ولی حالا طبق برنامه که بهشون میدیم، یکی بحث دستشویی ما میگویم، پله رو میگیم، سرپا نشستن رو میگیم، دو زانو چهار زانو لبه سر لبه روی زمین نشستن رو میگیم. بله در مراحلی که مریض خیلی پیشرفته است و واقعا اذیت میشه، خب به هر حال بحث تشهد و عرض کنم که سجده و نارم باید که خب به مناسبت رعایت بکنه و خب وقتی نتونست دیگه وظیفه شرعی هم نداره در این ارتباط. مرحله بعدی که ما به مریضایی که اینو داریم مبتلا میگیم، تو فعالیت روزانشو میگیم از یه وسیله کمکی استفاده کنیم. یعنی اگر این دستورات رعایت کردن خیلی مؤثر واقع نشد، باید فشار زندگی روی این مفصل مبتلا رو کم بکنم. مرحله اول به مریض ما میگیم که یه عصا دستت بگیر، دست مقابلت، مثلا زانو چپش گرفتاره، دست مقابلت عصا رو بگیر، دست راست، که وقتی مریض بخواد قدم رو برداره رو زانوی مبتلاش فشار بیاره، وزنش رو ببره، از فشار رو عصا استفاده کنه و فشار روی در حقیقت اون مفصل رو کم بکنه. استفاده از عصا برای حالا چه در شکستگی ها، چه در مورد این عرض کنم که مثلا آرتروز و بیماری های مفاصل تو همون سمتی که طرف مبتلاست تقریبا مفیدیتی نداره، حتما باید سمت مقابل باشه. حتی اینا که شکستگی دارن ما میخواد خیلی راه نرن، مثلا ساق چپشون شکسته، حتما باید وقتی اجازه میدیم اساشون دست راستشون باشه که همزمانی فشار رو بتونن تا تقسیم کنن بین در حقیقت پای راست و چپ. بنابراین استفاده از عصا به عنوان یه وسیله کمکی در خیلی از موارد پیشرفته مثل این عکسی که الان میبینیم، ما به مریض حتما بگیم از واکر استفاده کنه که تو راه رفتن فشار وزن بیاره توی در حقیقت مچ دست و واکر و فشار روی در حقیقت مفاصل کمتر باشه. فیزیوتراپی خیلی کمک میکنه، مثل همون چیزی که اول خدمتتون گفتم به مریضا ورزش یاد میدیم، درسش هایی که تقویت عضلات بکنن، فیزیوتراپی هم خیلی کمک میکنه اگر طبق اصول انجام بشه و مریض دستورات دیگه ایرم رعایت کنه، بسیار کمک کننده است در جلوگیری از پیشرفت بیماری. دارو خب موثره، بالاخره مریضی که درد شدید داره همه حرف ما رو بخواد خوش بکنه باید درد نداشته باشه، بنابراین مسکن ما میدیم. من چند تا نکته در ارتباط با دارو بگم، آیده تو ببخشید چقدر چند تا نکته در مورد دارو خدمتتون میگم. ببینید دارو چند تا مثلا یک مریض باید مسکن بگیره، حالا ما از مسکنای ساده برای مریضای در حقیقت که تازه شروع کردن مراجعه کردن، مسکن معمولی ساده، عوارض گوارشی، کبدی عرض کنم که اینا نداشته باشه، ولی اگر مرحله پیشرفته ای باشه خب از این در حقیقت داروهای ضد تورم غیر کورتونی به اصطلاح نان انسید بهش میگن اصطلاح پزشکیش، مثل این بروفنو، ناپروکسینو، دیکلوفناک اینا استفاده میکنیم، ولی واقعا به مریض میگیم که اینا که خودمون داریم به شما میدیم، میدونیم که اینا خیلی خطرناک از سر عوارض کبدی، گوارشی، اینا در بعضی مریضا دو تا سه تا قرصش خون ریزی معده ایجاد میکنه که اونا خب یه سری سر شرط فیزیولوژیشون هم هست و در حقیقت تحملشون نسبت به این دارو کمتر هست. استدلال حالا مسکن میدیم، ورزش میدیم، فیزیوتراپی میدیم، عرض کنم از این روغنایه به اصطلاح مالیدنی استفاده میکنیم، به همه مریضا خواهیم گفت که اینا درمان شما نیست، اینا داره در حقیقت علامت شما رو تسکین میده. درمان شما اون سه چهار تا اصل اول خدمت ما. یه اصطلاحی الان اخیراً اضافه شده در بین مردم و داروهایی که خب به علت تبلیغات هم هست، تحت عنوان داروهای قذروف ساز، چه خیلی هم شایعه است دیگه. الحمدلله از بچه 4 ساله شروع میکنه شربتشو بخوره تا آدم 80-90 ساله، چون دهن به دهن هی گشته است که طرف یه درد داره میگن قذروف ساز بش بده، من نخوردم خوب شدم. ببین فلان دارو رو خوردن تو آرتروز به خصوص تو مراحل اولیه خوب شدن نداره، ولی اگرم کسی رعایت بکنه با دارو و علائمش از بین میره، پیش رفت نمیکنه، حقیقتاً و حقیقتاً رعایت اون سه چهار دستور اوله، وزن و رژیم غذایی و نحوه زندگی و نشست و برخاست و اینا، نمیگم اینا اون داروها مؤثر نیست، ولی به اون آرم باید به عنوان یه چیز ما میگیم پالیاتیو، یعنی به صورت یه چیز موقتی بهش نگاه کنیم، نه به صورت این که حالا شما بیا قذروف ساز بخور هر جوری دلت بخواد بیشی، هر جوری دلت بخواد غذا بخور، هر جوری دلت بخواد ورزش نکن. این خیلی موثره، بله یه اثرات موقتی داره ولی به صورت عمده‌ای نیست. یه نکته دیگه در مورد اینا از نظر فرهنگ عمومی خیلی مهمه اینه که خب حالا متاسفانه حالا آیدو تو صادقیان هم اصلا شاید لغت خوب نباشه، اما طور نیست، تبلیغات دارویی رو این قضیه رو من پزشک خیلی موثره، رو مردم خیلی موثره. این تزریقات داخل مفصلیه که دو نوع تزریقات ما داریم، یکی بحثای داروهای کورتونیه که برای این موارد میزنیم، حقیقتش اینه که یکی دو تا تزریقش خیلی ممکنه به صورت علائم حاد مریض رو کنترل کنه و مریض فرصت بکنه بتونه اون دستورات دیگه یه ورزشی اینا رو خوب انجام بده. ولی همین داروهای کورتونی اگه بیشتر از 3-4 تا تزریق شد، اونم با فاصله های متناسبش، خدمت های تو صادقی ها من درس پس میدم، زانو رو خودش منهدم میکنه، اصلا از بین میبره، یعنی خودش به صورت یه منهدم کننده عمل میکنه. بنابراین اصرار به این تزریقات به خصوص داروهای کورتونی خیلی نباید داشت، ولی به صورت حساب شده موقت یکی دوتاش واقعا بعضی وقت مراحل حاد مریضو که تحملش زیاد میکنه کمک میکنه. ببین یکی هم یه سری داروهایی هستش که به اصطلاح حالت لغزندگی مایع داخل زانو رو یه مدتی یه مواد ژلاتینی درست کردن، نمیدونم ده چندین مدلش الان تو بازار هست که میان و به عنوان تزریقات داخل مفصلی، به عنوان که قذروف را جلوگیری میکنند از خراب شدنش و اینا هست. اینا همش موقته، هیچ کدومش درمان قطعی برای این قضیه نیست و همون هم وقتی تزریق میشه، بله ببینید وقتی زانو به این شکلی که الان توی اسلاید خدمتون دارم به اصطلاح در اومد، زانو حالت خشکی داره، تو حرکت میکنه مریض میاد میگه تو خم میکنم، زانو ما صدا میکنه، به تدریج اینا میره به صورت این که مثل دو تا چرم خشک داره به هم میسابه، تو تاوراز شدن مریض اذیت میکنه تا جایی که اصلا گاهی قرف میکنه دیگه زانو و خشک کامل میشه. اون تزریقاتی که گفتم به صورت به اصطلاح مایعای قذروفی در حقیقت یا مایع سینوویال مشابهش ساخته شده در داخل زانو تزریق میشه، تو مرحله‌ای که انجام میشه حرکات ولی خیلی سخت انجام میشه، مثل روغن کاری چرخ دنده هاست، یه ذره ممکنه یه مقداری، ولی اگه چرخ دنده خراب باشه این روغن کاری هم دو روز که کار میکنه دوباره حالت صدای اون در یا اون گلولا اذیت میکنه، اینجا مشابه همون خواهد. بنابراین تصریحات داخل مفصلی هم به صورت موضعی و موقت اثر داره، ولی واقعا نه به صورت خراب. ببینید وقتی که با اون دستگاه های آرتروسکوپ که در حقیقت ما داخل زانو رو میریم با تلویزیون میبینیم و بعضی مواقع هم یا بعضی از درمان های انجام میدیم، ببینید وقتی نگاه کنیم اینجا که من نشون میدم، اینجا کاملا سطح عضروف سالم، استخوان زیرش سالم، صاف، هیچ مشکلی نداره. اینجا را اگه نگاه کنیم ببینیم تمام این شرایط از بین رفته و در حقیقت عضروف ها دیگه قابل بازسازی نیست و سطح کاملا نامنظمه. من در ارتباط با ادامه درمان، خب میدونید توی اینا ما هیچ گونه علائمه از نظر آزمایشگاهی نمیتونیم استفاده کنیم، فقط باید درمانای در حقیقت علائم کلینیکی مریض رو داشته باشیم. عرض کنم که حالا اینا همون هاست که گفتم، مثل تزریق و مثل دارو و اینا خدمتون گفتم. آره این موردش خیلی دیگه بیشترش مفیدیتی نداره. این انحرافات، این عملهای قبلی که برای اینا بام به عمل جراحی میرسه درمانش، کارهای مختلفی میکنیم، ولی در نهایت امروز اگر که پیشرفت بیماری زیاد باشه، در حقیقت تنها عمل مؤثری که برای اینا میشه تعویض مفصله که مفاصل مصنوعی رو برای مریض میگذارن. باز اینم یه جوریست که متاسفانه به دلیل یکی بحثای اقتصاد درمانی که اخیراً دوباره درست شده است، اون مواردی که 100% باید انجام بشه رو در مراکز دولتی با مشکل روبرو هست و ولی در مراکز خصوصی هم گاهی انجام میشه. من اینم فقط تو توضیح بدم که ببینید اسم این بیمار، اسم این عمل جراحی روشه دیگه، اسمش مفصل مصنوعیه، یعنی مفصل طبیعی نیست. یعنی بعد از این عمل هم اگرچه وقتی درست انجام بشه، با تکنیک خوب انجام بشه، با وسایل خوب انجام بشه، واقعا شرایط بهداشتی، زندگی، درد مریض، عدم مصرف مسکن زیر رو میشه. یعنی واقعا خیلی مریض، حالا اگه اصطلاح بگیم مریض جوون میشه، واقعا اصطلاح بی خودی نیست، اصلا نوع زندگیش عوض بشه وقتی خوب انجام بشه این عمل. ولی خب بالاخره این عملم در حقیقت مشکلات خاص خودشو داره. بالاخره یه جسم خارجیه تو بدن، ممکنه عفونت داشته باشه، ممکنه مریض تحمل نکنه، ممکنه اگه بعد از این عمل اون رعایتهای زندگی رو مثل صندلی یا توالت ایرانی اینا رو نداشته باشه مریض، اینا شل میشه در حقیقت، چون تو استخوان کار گذاشته میشه. بنابراین خودش یه عوارضی داره، ضمن این که بسیار کار مؤثری اگه توسط کسی که رشتش این هست و کارش این هست انجام میشه. کاملا یه کار تکنیکیه، یه کار تکنیکیه، چون همه امکاناتش از اولین به اصطلاح وسیله‌ای که باید پوست رو باز کنیم ما به عنوان جراح تا وقتی که این دستگاه ها رو کار بذاریم و در حقیقت یه مفصل رو کامل عوض بکنیم تمامش داخل اون چیزا هست، داخل اون ست هست، داخل اون دستگاهی که میارن هست. و اگر ما در حقیقت این روش رو خوب استفاده کنیم، نتایج مطلوبی برای ما نمیده. ما خب توی بیمارستان کاشانی بعد از اینکه حالا من به دلیل که اونجا کار میکنم مثال میزنم، همه مراکز دولتی همینجوره، بعد از اینکه طرح به اصطلاح سلامت ایجاد شد و خب دولت تمام اینا رو در حقیقت جز به هزینه تقبلی خودش آورد، تعداد عملهای جراحی خب قابل توجه شد، خیلی قابل توجه شد، چون واقعا خیلی ها بودن به دلیل عدم امکان مالی نمیمدن عمل بکنن، چون قبل از این تن مریض میمد، اگر بیمه تایید میکرد باید از بیمش استفاده میکرد، یعنی میمد جز اون درصد پرداختی خودش، بقیهش هم بیمه قبول میکرد. متاسفانه مثلا فرض بفرمایید برای اینکه مریض سال مثلا 92 باید مثلا یه میلیون میداد از فرانشیز خودش، نه از هزینش، اصلا نمیمد. بعد از سر تحول سلامت خوب اومدن یه تعدادی مریضا مراجعه کردن و متاسفانه در دو سال اخیر که مجددن هزینه اینها به صورت پرداخت داخل اون بحث طرح تحول نظام سلامت و در حقیقت این که مریضا دیگه باید بیشتر از خودشون پول بدن، دوباره تعداد مریضا خیلی کم شده به دلیل اینکه خب نمیان دیگه. خب این تعدادی که یه وقت بیمه یه تکمیلی داشته باشن میرن در بیرون عمل میکنن و خب اون بیمه تکمیلی بالاخره درصدیشو بهشون میده، ولی خب قوانین موجود اجازه نمیده که تو بیمارستانهای دولتی اصولا مریض خودش چیزی بخره ده بیاد. به همین دلیل یه تعداد مریض هستن که میگن آقا ما خودمون وسیله رو میخریم ولی بیایم اینجا عمل بکنیم به دلیل مثلا هزینه‌های جانبیش. خب یه اجازه رو مسئولین در حقیقت دانشگاه و بیمارستان نمیدن به مریض که چیزی از بیرون بخره بیاد. اینه که خب به اصطلاح این عملا واقعا عملای خیلی موفقه، میگم در مورد کسایی که نه یه ذره داره زالشون درد میکنه، حالا سر کارشون هم میرن، سر شغلشون هم میرن، بعضا پیاده رویشون هم میرن، در مورد اینا نباید انجام داد. من بالا این چیز خودمه در حقیقت تجربیمه که ما برای اینکه مریض مزه این عمل جراحی رو بچشه باید در وقتی برد عمل بکنه که از نظر روال عادی زندگیش به اصطلاح ما میگم از کار افتاده باشه، زله شده باشه، وابسته باشه برای کاراش. یعنی میخواد شب بلند شه بره ببخشید آب بخوره، میخواد بلند شه بره دستشویی، یکی باید کمکش کنه. میخوام بگم این واقعا حد اعلای مواردی است که انجام این عمل جراحی کمک میکنه، برای مریض خیلی مؤثر و معنادار خواهد. من عرضم به همین جا حالا در این بحثش تمامه، اگر صحبتی هست روال جلسه رو نمیدونم در خدمت تو هست.
بله ممنون و شکرم. صلواتی شد صلوات بفرستم. شب یک جور دوستان اگر سوالی هست سریع و مختصر بپرسن بزرگ باید بفرم. سلام میگم و صبح بخیر خدمت همه دوستان و پیشا پیش شهادت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیه را تسلیت عرض میکنم. تشکر میکنم از استاد دکتر جاودان که استاد استادان از آقای دکتر ترکزاده. آقای دکتر میدونید خودتون که رئیس بیمارستان شریعتی، رئیس بیمارستان کاشانی، سبن مریم، دانشکده پزشکی و مسئولیت های سنگینی داشتن و در خیلی ها هم نقش مهمی داشتن. صحبت های خوبی کردن. آقای دکتر آلتراز یکی از بیماری هایی است که در همه دنیا به هر حال مردم بهش مبتلا هستن و در کشورهای جهان سوم مثل ایران به مراتب بیشتر، چون به قول اسپانیا میگن ما جوانمون رو قاطق نکردیم، یعنی مراقب نبودن، وسایل سنگینی برداشتن. آیا آماری که هست در کشور ما که چند درصد مردم آرتروز دارن به خصوص آرتروز زانو و مقایسه این با کشورهای پیشرفته چقدر هست و اینکه از پله وقتی میخوان بیان پایین تو اسارا فرمودین که باید اون پایی که درد میکنه اسارا به عکس اون در پا بدن، مثلا اگر پای چپ مشکل داره اسارا بدن دست راست یا بالعکس. از ما میدونیم که از پله پایین اومدن ضررش بیشتر از بالا رفتنه، حالا تو از پله پایین اومدن هم باز کدوم پا را باید بذارن پایین؟ اگر اینم این دو مورد تو
بله حجای میلو خیلی ممنون از لطفتون. شما همیشه در حال تعریف هایی میکنیم که نیست و ما فقط در خجالت اون تعریف ها میمونیم.
از دو سال است که شما را میشناسم آقای دکتر، غیر از این که خدا شما را میشناسه من هم سر دو سال است میشناسم شما را دیگر.
بله همین که شما میشناسید من آخر آقابت به خیلی اون کافیه. بله ببینید اینجا هم آقای آجای میلوهی مریض بعد در اومده رفته از پلش روی پاییش فشار بیارد که درد کمتری داره، یعنی از اون پا سالمه برمان اصا استفاده میکنه. بنابراین درد چه در بالا رفتن که به خصوص در پایین اومدن بهتره که اون وزنی که یعنی اون پایی که سالم تر هست رو وزن بذارن روش و در حقیقت اون با فشار رو اون سالمه اون پای دیگر رو منتقل بکنن. این به عنوان اساس استفاده.
آمار
آرتروز من واقعا الان آمار آرتروز یعنی آمار مشخصی رو الان تو ذهنم نیست، ولی توی تحقیقی که در مورد نوع دردهای زانو تو آرتروز های اولیه گفته شده بود بالای 35 سال حدود 30%. بله ببینین انواع مختلفش ها از شروعش تا این مواردی که دیگه خیلی شد
پس
من اول اون جمله اولتون رو بگم که گفتین تو سنین ما دیگه پیشگیری خیلی مهم نیست، اتفاقا همین جور هست، یعنی میخوام این درسته که پیشگیری ما یه وقت یه کسی میگه پیشگیری بکن که سرما نخوری، یه وقت به یکی میگن پیشگیری بکن که سرماخوردگی بدتر نشه تو چرک جلو پیدا نکنی. تو همین سنین مثل حضرت عالی و کسایی که فقط یه درد زانو تو بعضی حرکات دارن رعایت یه سری فاکتورهای پیشگیری از رسیدن به مرحله‌ای که میتونه با عملهای سنگین این خیلی کمک بکنه. بنابراین پیشگیری در حد خودش تو هر سنی کاره درست. ببینیم به یه خانومی که مثلا بلند میشه، حالا ما اصطلاحا هم میگیم مثل اردک را میره و هر قدم برداشتنش در وقتی تو به قول اصفهانی ها تو چشش میری که خب شما یه باکه دستت بگی یا یه عصا دستت بگی میگه آقای دکتر زشته و این کارا نمیکنه، یعنی لجبازی در مقابل یا حامل پیشگیری از بدتر نشدن. ولی همجور که عرض کردم تو سنینی پایین پیشگیری جلوگیری از در حقیقت پیشرفت بیماری تو هر سنی همجور. در مورد ورزش ها که گفتید عرض کردم دو نوع ورزش هست، یه ورزش های عمومی هست یه ورزش های اختصاصی هر مفصلی هست. ورزش عمومیش بهترینش آب درمانیه، مثل حالا کس بلد نیست شنا هم بکنه بره تو آب به قول ما بازی کنه دست و پا بزنه، این منتهاش این که مثلا من گایی میرم هر وقت رسیدم میرم اینجوری نیست، حداقل دو بار در هفته یک ساعت باید این ورزش رو پیاده روی تو زمانایی که مریض هنوز ناتوان نشده خیلی کمک میکنه. من فقط این تاکید رو بکنم که پیاده روی حتما توی سطح‌های صاف باید باشه، جای پله اینا هموار به قول اسپانیا کوپولوب این جایی که نامنظمی داره شیبایی تون اینا اصلا نباید به اصطلاح تو این قضیه باشه، بیشتر تو سطح‌های صاف باید باشه. من هم عرض کردم ورزش های ایروبیک همین ورزش هایی که مثلا تلویزیون صبح نشون میده دیگه، مثلا نورانی که میشه نشون داد این خودش عضلات رو آماده نگه میداره ضعف عضلانی ایجاد میکنه. یه ورزش های اختصاصی هم هست که مثلا در مورد ستون فقرات یه نوع ورزش هایی هست که این عضلات تقویت بشه مهره ها رو بتونه تو پوزیشن های مختلف بگیره، برای گردن یه فرم، برای زانو هم یه فرم که عرض کردم برای زانوش ساده ترینش اینه که به بیمار ما میگم روی زمین رو تختت یه جای صاف میشینی زانو داده راز میکنی، حالا ما برای آموزش دادنش دستمو میذارم زیر زانوش میگم شما با زانو اینقدر دست منو فشار بده که نتونم دستمو بیارم بیرون و اینو 30 ثانیه نگه دار، ببخشید 10 ثانیه نگه دار آزادش کن، این کارا 30 بار صبح 30 بار ظهر 30 بار شب تکرار کن، خیلی موثره تو مریضای به خصوص شروعی واقعا مواردی بوده که مریض کاملا راضی بوده و بهتر. بله حالا اتفاقا آقای دکتر من بگم یه خانم یه دختر خانم 10-14 ساله رو مادرش حدود همین هفته گذشته بود مطب همین مشکل به اصطلاح نوعه بهش میگن قزروف لیز قزروفی آرتروز پیشرفته نیست، همونایی که فقط در سطح قزروفه شروعش بود. من وقتی صحبت کردم و دستوراتش رو پیش دادم و اینا وقتی میخواست بره گفت آقای دکتر پاچه بهش بدم برای این، من واقعا نمیدونم این اصطلاح که حالا احتمالا خود کرده پاچه ایام را انداختن راجع به این که پاچه بدین که این خیلی موثره. این غیر از به خصوص تو سنینی بالا غیر از ضرره برای بحث چربی و بحث قلب و عروق و همین بحث به اصطلاح دیابت که شما میگین، خب ضمن این که اصطلاح شده است که مواد قندی مثلا حالا مریض کم تر بخوره، ولی من رو چربم نباید بخوره ترم و اینا من دهی چربیه توی قضیه. ببینیم اینا ما از شما الان مثل فرض میگیریم که مغازهایی که ما الان خب داریم میبینیم دیگه، الان مغازهای شهری یه در میون دارم چه فصلی یه در میون چارباقی خاجو که بریم که شیش در میونم شد، یعنی از هر شیشتاییش فست بودی از یه دونش سوپریه دیگه، بقالی هم نیست. این سوپری هم چیزی که دارن سس دارس جله یس و از این چیزا، این نوع غذا واقعا غیر قابل در حقیقت انکاره که مضره تو بحث تغذیه، به خصوص ماها که حالا بنا به شرایط در حال اقتصادی و اجتماعی و کار کردن زن و شوهر و همه، خلاصه فقط تنها راه اینه که سر راهمون که میان دوتا پیتزا هم بگیرم و بیان خونه دیگه. غذاهای پختنی خونه ما اینا خیلی کم شده، غذاهای سالم خیلی کم شده. بنابراین من به نظرم میاد که این غذاهای چرب و این نوع اصطلاحات که بله حالا به هر حال ببینیم، مثلا فرض بفهمند که اگه اینا میخوان اینجوری تغذیه کنن، وقتی مثلا فرض بفهمند که گوشت قبلا میگرفتن حالا با چربیه متعارفش، استخونای اینا که با آب گوش میپختن، خود این محتوای مقدار مواد املاحی بود که خب مؤثر بود تو قضیه، که الحمدلله دیگه حالا این بحث نخود آوریم نمینا فقط توی کتابا هست اگه باشه کتابیه که یه خیلی تر ببینیم کلن بیماری های مثل بیماری های قدرت و بیماری های متابولیک مثل مثلا فرض بیدار دیابت که شما گفتی، اینا بیشتر زمین ساز من یه سری صحبت های علری آرتروز رو مثلا خدمتون نگفتم که فرضی یه بیماری فلج اطفال، یه بیماری مثلا فلج مغزی میتونه با اختلالات قدرت عضلانی در حقیقت خرابی مفصل رو شدید بکنه. توی موارد متابولیک و قدرتی هم به دلیل ضعف عضلانی که ایجاد، ببینین وقتی شما میخواین راه برین و فعالیت کنین، بشینین برنشین، بین حرکات استخوانیتون تو مفصل زانو و عضلاتی که در اطراف زانو جلو پشت بیرون و داخل وجود یه تعادلی وجود داره. اگر یکی از این تعادل به اصطلاح اینا تعادله مثلا عضلانی از بین بره، مثل دریه که یه دوتا لولا داره یکیش لغ شده، شما روی یه پای بازو بس کنین اونم خراب میشه تو قضیه. اینه که مثلا اینا که ضعف عضلانی دارن وقتی دیابت بالاخره این عوارض رو در نهایت میده به دلیل اختلالات عروقی که ایجاد میکنه، تغذیه موضعی رو از بین میبره، زمینه عفونت رو زیاد میکنه. عرض کنم که دیگه از مواردی که از رو بحث ساخت غضروفی موثره و این عوارض بیرسه.
سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم. آقای دکتر، ما در سطح جامعه یک سری عادتهای اجتماعی داریم که به مرور متاسفانه جنبه تقدس هم پیدا میکنه، از جمله اینکه در مجالس عزاداری یا دیدار با مقامات عرف هست که تواضع بر این هست که روی زمین بشینیم ولو اینکه صندلی هم باشد. آیا این نشستن تجهیز این مکانها به صندلی رو تا چه حد ضروری میدونید با توجه به اون ضررهایی که روی زمین نشستن وجود داره؟ زمینی که خب ما در فقه همون هم داریم که ضرر زدن به بدن جایز نیست، از که به خدمت و اشرت ما یک سری زمینه های در سازه های ساختمانی قبلا داشتیم که الان نظام مهندسی پی بردن که اینها ضرر داره، من جمله مثلا تجهیز آشپزخونه به آب گرم کن که الان میگن آب گرم کن یا پکیج بایستی در بیرون باشه، آیا این زمینه تجهیز ساختمان ها به توالتی که حالا اصطلاحا هم میگن فرنگی هست، آیا ضروری هست که بیا جایگزین توالت های سنتی بشود؟ با چکرم. ما چه دید در این رابطه که به عنوان جامعه متخصصین این مسائل رو گوشزد کنید، هم به بانیان مجالس روزه، هم به بقول من به زمان مهندسی که مثلا دیگه اجازه ندن توالت بسن به صورت سنتی باشه. ببخشید.
بله، عرض کنم که اون بحثی که فرمودید در ارتباطی با نحوه نشستن در مجالس و در به اصطلاح موارد چیزی در مواردی که حالا به هر حال لازم میشه، ببینین ما الان شرایط اجتماعیمون داره، شما به هر حال اگر از کوچیکی‌های خودتون یا از شرایط مثلا فامیل گذشتتون و بزرگانتون در نظر باشه، همه از صندلی جای نبود، صندلی جای نبود و همه میمدن خوراک سالم داشتن، میشستن. عرضم به حضورتون که 2 ساعت توی جلسه 4 زانو 2 زانو بعدم بلند میشدن میرفتن، مشکلی نبود. بنابراین شاید ما بدلیم که فاکتورهای دیگه مون از بین رفته، رعایت یه سری از ضوابطی مثل همین صندلی و دستشوی فرنگی و اینا همون رو به سمتی رفتیم که این شایعه شده و باید رعایت کنیم. به هر حال من فکر میکنم که اونی که الان با شرایط موجودمون ما الگوی یا در حقیقت استیل زندگیمون، لایف استایلمون رو تغییر بدیم، این که خب یه چیز کاملا مشهودیه و تا اونجایی که میشه کسایی که زمینه های دردهای کمری شدید یا در حقیقت بحث زانوها رو دارن بهتره که روی زمین نشینن و از صندلی استفاده بکنن. یه سمیناری فکر بکنم حدود فکر کنم 6 ماه پیش در اصفهان برگزار شد به عنوان سمینار بین المللی استوارتیت یا آرتروز. یکی از همکارای دانشکده توانبخشی خانم دکتری، خانم دکتر رضاییان زحمت کشیدن اینو هماهنگی کردن و خب از دیدگاه‌های مختلفی بررسی کردن. حتی یکی از کاراشون به اصطلاح هماهنگی با مقامات شهری بود و سمینارهایی، حتی یک گفتگوهایی هم تو تالارهای عمومی شهر گذاشتن.
روز حامیونه.
بله؟
روز
حامیونه. حالا تو اون مواردم بود که در ارتباط با هم که ساختار شهر ما بیایم مثلا ببینیم، همطور که ما به دلیل مسئله جنگ و مسئله به هر حال دفاع مقدس ما نیاز داشتیم که ساختارهایی برای معلولینم درست کنیم، اتوبوسامون رو، مسیر سوار شدن، به هر حال این زمینه‌هایی هم که شما می‌فرمان باید درست بشه. حالا من اگر شما بگید که مثلا کلن بیایم سرویس بهداشتی سنتی رو تبدیل به فرنگیش بکنیم در همه ساختمان‌ها، واقعا نمیدونم که اگر ما الگوهای دیگه رو رعایت کنیم چقدر، ولی اون چه مسلم هست در همه ساختمان‌ها امروز نیاز هست که باشه توالت فرنگی.